مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه بیستم شرایط عوضین شرط اول 28/7/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و این ارید بالعنوان شیء آخر فهو خارج عن مصطلح اهل العرف والعلم ولا بد من بیان المراد من هل یراد مشترط لفظن او قصدن فی الموضوع زیادتن علا انوانه. صحبتی که با شما دوستان دیروز داشتیم راجع به نقد کلام صاحب جواهر بود. ایشون مطالبی رو فرمودن که ما براتون در قالب 5 فقره بیان کردیم و بعد هم جناب شیخ نقدش کردن. حالا 3 نکته باقی مانده، توجه بفرمایید چون دقیقم هست. این 3 نکته رو عرض کنیم و دیگه از بحث صورت دوم بریم بیرون. دیروز صاحب جواهر فرمود که اگر عنوان در وقف از بین بره ممکنه قائل بشیم که وقف باطل میشه. مثلا واقف گفته بود وقفت هذا البستان، درست؟ و بعد این بستان از بستانیت افتاد. البته ساختمون خوبی داره، به عنوان یک خونه بسیار خوب میشه از این زندگی کنی، ولی دیگه بستان نیست، درخت ها خوش شد و آبم دیگه نیامد و از بستانیت افتاد. ایشون فرمودن ممکنه بگیم اینجا وقت باطل میشه و لذا موقوفون علیهم میتونن اینو بفروشن، با این که به عنوان خانه میشه استفاده کنه. جناب شیخ دیروز فرمودن، خیلی وسط مطلب این دقت کنیم، جناب شیخ فرمودن که این عنوان که شما میفرمایید آقای صاحب جواهر میگید اگر این عنوان از بین بره وقت باطل میشه، منظورتون عنوانیست که واقف میاره و معمولا هم مفعول قرار میده، میگه وقف تو چی؟ هازل بستان نه، یا مثلا میگه هازل بستانو وقفون، منظور این عنوانه؟ جوابش اینه که این عنوان مثل آقا عنوانیه که تو به تو فروشنده میگه، فروشنده میگه به تو که المکاسبه یا به تو که هازل کتابه. سوال میکنیم اگر بعد از اینکه مشتری کتاب خرید این کتاب از بین رفت، بارون اومد روش شد خمیر کاغذ، خب آیا بی باطله؟ بی که باطل نیست که، چون هازل کتاب آقایون در هنگام بی لازمه، اما بعدش دیگه لازم نیست، لذا بی باطل نمیشه، ولو این بشه کاغذ بشه خمیر باطل نمیشه که. اونجا هم که گفته وقفت و هازل بستان ها، اگر این عنوان بره، این عنوان موقع وقف بوده، این آقام گفته هازل بستان، حالا بعدش بشه هازه دار، خود بشه وقف باطل نمیشه که. این آقا جوابی که شیخ دیروز به صاحب جواهر آخر اون خط آخر که خوندیم این بود. البته با اون عرضی که ما داشتیم یادتون باشه دیروز اول درس که ما گفتیم در فرمایش شیخ مخلوط شده عقود کشدار با عقود لاکشدار، عقودی که استمرار نداره، با توجه به اون باز این اشکال شیخ وارد نیست، ولی به هر حال حالا ایشون این تو فرموده دیگه. بعد امروز میفرماید که در واقع درس امروز اون از حالا شروع میشه، میفرماید اگر منظور صاحب جواهر از عنوان، دقت کنید، منظورش از عنوان، عنوانی نیست که واقع تو وقت ذکر میکنه به طوری که بعد اگر عوضم بشه ضرر نمیزنه، چون شیخ انصاری اینجور معتقده. نه خیر، منظورشون از عنوان یعنی چیزی که واقعا دخالت داره در وقت. به عبارت دیگه موضوعه، اینو بلد باشه دوستان، موضوع وقتی میگن یعنی حکم دائر مدار اوست، اگر از بین بره حکمم از بین میره. مثلا میگن الخمر و حرام، میگن الخمر و موضوع، حرام چی؟ خود. لذا اگر الخم بشه الخل دیگه نمیتونیم بگیم حرام، بگیم آقا منظور ایشون از عنوان ها اونی که واقعا دخالت داشته باشه در وقت. حالا یا واقفم ظاهر گفته یا میدونیم قصدش بوده ولو ظاهرم نکرده. دوستان مثالش مثل چی؟ مثال بخوام بزنیم، مثل این که بگه وقف تا هاز البستان تا وقتی بستانه، به شرط ان یکون بستانا. حالا یا این به شرط ان یکون رو سریعا بگه یا بدونیم قصدش هست. مثل آدمیست که عنایت رو باغ داره، دید بعضی علاقه به کشاورزی دارن، میگه تا وقتی بستانه من وقف میکنم، بعدش نه دیگه نظرم نیست. آقا اگه منظور صاحب جواهر از عنوان اینه، خب اینجا جا داره بگیم با انعدام عنوان، بفرمایید وقتم از بین میره. مثل که میگیم با رفتن موضوع حکمم میره، خب درسته، موضوع وقتی بره حکمم میره، سگ وقتی بره بشه نمک نجاستم میره، خمر وقتی بشه سرکه حرمتشم میره. اینجا میگیم وقتی حاضر بستان بشه حاضر دار وقتیتش بره. اما استراحاً این میگن موضوع، نمیگن عنوان. عنوان میدونی چیه؟ همون که دیروز ما گفتیم، اونی که مفعول وقفت و واقع میشه، وقفت و حاضر بستان. و چیزی که مفعول وقفت و واقع میشه اولش که میخواد وقف کنه، خب لازمه چون میگه حاضر بستان باید باغ باشه، اما بقایش در ادامه لازم نیست. آقا یه خط بیشتر نیست دارم مطلب مکاتب، ولی عبارت مکاتب، ولی مطلبش خیلی توجه داشته باشید. و اما نکته دوم، گفتیم سه تا صحبت امروز با صاحب جواهر داریم دیگه، اما صحبت دوم باز دوستان برگردید به کلام صاحب جواهر. ایشون یه مؤیدی برای خودش آوردا. چی بود اون مؤیده؟ تشبیه کرد به باب وصیت، چون میخوام ردش کنیم ناچاریم تکرار کنیم. ببینید ایشون دیروز اینطور گفت، فرمود که آقایون چطور در باب وصیت علما میفرماین، اکثر علما میفرماین که اگر کسی وصیت کنه، خب جاترا بعد از مرگ من این خانه برای فلانی، ولی هنوز نمرده خونه از بین رفت خراب شد، آقای میگن وصیت باطله. هیچ کم نمیگه زمینشو پس بش بدید، میگن چون خانه و این عنوان زمان حیات موسی از بین رفت شد زمین خالی، زمین محض، بنابراین وصیت باطله. پس گر ما نحن فی هم اگر عنوان از بین بره باید بگیم وقت باطله. مرحوم شیخ میگن جناب صاحب جواهر، این چه تشبیهی شما میکنید، این چه قیاسیه، چه مقایسهی شما میکنید. میدونید ما نحن فی رو اگر بخواید به باب وصیت مقایسه کنید باید به کجا مقایسه کنید؟ خوب گوش کنید، باید به اینجا مقایسه کنید که یه شخصی وصیت میکند خونه‌شو بعد از مرگش بدن زید و بعدم میمیره آقا بدون اینکه خونه از بین بره، خونه رو سالم تحویل کی میدن؟ تحویل زید میدن. یک دو سه سالی زید زندگی میکنه تو این خونه، بعد خونه خراب میشه. آیا کسی میگه زمین این خانه از وصیت در میره؟ شما باید یه همچون جایی قیاس کنید. میدونی چرا ایشون میگه باید به اینجا مقایسه کنید؟ چون فرض ما در وقف کجاست؟ فرض ما در وقف اینه که واقف وقف کرده. داریم صورت ثانیه رو میخونیم دیگه، تحویل موقوفون علیهم داده، یه مدتی موقوفون علیهم زندگی کردن، البته بعدم منفعتش کم شده به قدری که دیگه قرفن میگن لا منفعت افید. شما اومدی باب وقف که بعد از خروج از ملک واقفه، اینا مهمه ها، بعد از اینکه واقف تحویل داده از ملکش خارج شده رفته تو ملک موقوفون علیهم، بعدم خراب شده یا منفعتش کم شده، داری تشبیه میکنی به باب وصیتی که هنوز تحویل نداده، هنوز از ملک موسی، میدونید به ملک از ملک موسی که در نمیده به صرف وصیت، با طرف بمیره تا از ملکش بره بیرون. چرا این قیاس میکنید؟ اگر هم قیاس کنید به این که تحویل داده که دیگه اصلا جا برای بحث نیست. اونجا که نمیگیم عرصه از وصیت میفته، اینجا هم نمیگیم عرصه از وقفیت میفته. البته وصیت قبل از انهدام، قبل از مرگ موسی هم احکامی داره، ما منکر نیستیم. مثلا تو باب وصیت آقایون میگن اگر وصیت کرد قبل از قبول موساله مرد، آیا وصیت صحیحه یا نه؟ اگر وصیت کرد اون آقام قبول کرد هنوز تحویل نداده مرد، آیا وصیت درسته یا نه؟ خب اینا یه بحثایی داریم، اما ما نحن فی رو اگر به خود مقایسه کنید باید به وصیت بعد از تحویل مقایسه کنید. این هم آقا نکته دوم. و اما نکته سوم مربوط میشه به اون آخرین جمله صاحب جواهر. آقایون آخرین جمله صاحب جواهر چی بود؟ این که وقت بعد از خراب شدن آیا برمیگردد به واقع یا ورثش، یا برمیگرد یا تو ملک موقوفان علیه میماند، یا تو ملک موقوفان علیه میماند. ایشون گفت وجهان. شیخ میگن آقا دیگه وجهان یعنی چه؟ ما اتفاق داریم که از ملک واقف خارج شده، اتفاق داریم که به ملک او بر نمیگرده. بعد از این اتفاق که شما وجهان میگید، یه کسی هم فکر کنه مسئله اختلافی، آقا وجهان بارها گفتیم یعنی احتمالان روبراهان، اینه میگن وجهان. بعد از این اتفاق که دیگه احتمال روبراه، ما احتمال موجه نداریم که. دقت کنید این سه مطلب رو پیاده کنید. میفرمایند که و این اریده بل انوان شیء آخر. این یه خط رو از همه خط ها امروز بیشتر دقت کنید. اگر منظور صاحب جواهر، اگر اراده شده به عنوان تو کلام صاحب جواهر چیز دیگری، آخه یکیش دیروز گفتیم همونی که مفعول وقفته هست، یادداشت کنید، همونی که در اول بودنش لازم هست اما در ادامه لازم نیست، آقا اینو اضافه نکنید خب مطلب خوب فهمیده نمیشه. اگر اراده شده به عنوان چیز دیگری، مثلا باز اینم یادداشت کنید، اونی که موضوعیت داره هم در اول هم در ادامه، فهو خارجون عن مصطلح اهل العرف والعلم، نه عرف عرب نه علم یعنی علمای فقه، از اصطلاح علم از اصطلاح عرف خارجه. چون آقایون عنوان یعنی همونی که مفعوله، بعد از ملکتوکه یا بعد از بعتوکه یا بعد از وقفتو فرق نمی کنه. ولابد من بیان المراد من، ایشون باید مرادشون از عنوان بیان کنن. مثلا این از باب مثال ها، آیا اراده شده اونی که شرط است لفظن یا قصدن در موضوع، علاوه بر این که عنوانم هست. این که میگه دوستان شرط شده در موضوع یعنی موضوع وقفه، به طوری که اگر برود وقفم میرود. حال باز آقایون یه دقتی بکنید، میگه اونی که شرط شده لفظن یا قصدن. این دوتا مقابل هم نیست، چون هرچی که لفظن شرط بشه بفرمایید قصدن هم ویلا میشه لفظ مهمل. نگید یا لفظن یا قصدن، اون که لفظن صریحا بیاد خب قصدن هم هست، منتها بعضی وقتا قصد واقف هست ولو در عبارت نمیاره. حالا هر دو مثالشو بزنم با این که از خارج زدم. مثلا ببینید اگه این طور بگه، بگه وقفت و هازل بستان، با توجه به این که بستان باشه، اگه سریعا این جمله رو بگه خب میفهمیم این عنوان که هست هیچ موضوع هم هست، سریعا هم گفته. بعضی وقتا سریعا نمیگه ولی میدونیم قصدش هست، این میشه قصدن. و اما رفتیم سراغ نکته دوم، و اما تأیید و ما ذکر بالوصیه، اما اونی که تأیید کرد، اون تأییدی که صاحب جواهر کرد با وصیت، یعنی اون حرف خودشو با وصیت تأیید کرد، گفت در وقت عرصه از وقفیت میفته همچنان که در وصیت عرصه از وصیت میفته، این بود دیگه. و اما تأیید آنچه که فرمود به وصیت، فالمناسب ان یقایت ما نحنفی، مناسب بود که ما نحنفی که باب وقت باشه مقایسه بشه با وصیت مثلا به بستان، خب اونم بعد تمام الوصیه. و خروج البستان ان ملک الموسی به موته و قبول الموسالت. تا اینجا یک سره بخونید، میدونید باید به کجا مقایسه کنید؟ به اونجایی که آقایی به باغ وصیت میکنه، بعدم تحویل میده، بعدم میمیره، بعد چند سال باغ خراب میشه. فعل یر را احدون بلتزام بطلان الوصیت به سیرورت البستان عبده، آیا کسی فتوا میده، کسی ملتزم میشه که بگه وصیت باطله به صرف این که بستان چی شده؟ عبده شده. همه آقایون میگن آقا تا حالا باغ بود وصیت بود، حالا که از باقیت افتاد زمینش هست، لذا نمیره زمین رو موساله تحویل ورثه بگید آقا موسی بده، دیگه مال خودشه. اینجا میگیم موقوفون علیهم، وقتی از بستانیت افتاد نباید زمین رو برن تحویل ورثه واقف بدن که مال خود موقوفون علیهمه. نعم الوصیت ها قبل تمامه ها. آقا ببینید این نعم مثل مرحوم ایروانی اینا اشکال دارن، حالا بخیم دفاع کنیم از شیخ ها. ایشون میگه البته اینی که من گفتم مناسب ما نحنفی به باب وصیت بعد از تحویل و بعد از قبض و بعد از قبول بشه، البته قبول دارم یه سری بحثا هم وصیت قبل از تمام شدنش داره. کی وصیت آقایون تمام میشه؟ اون وقتی که وصیت بکنه موسی هم بمیرد، ادامه بدی موساله هم قبول کنه، تحویل هم بگیره، خب بله این دیگه کاملا تمامه. اما قبل از این مراحل خیلی وقت داره. شرح لغه رو نگاه کنید، میگفت اگر قبل از قبول مرد، اگه بعد از قبول، قبل از قبض مرد، آیا وصیت باطل نیست؟ میگه حتی اون وقتا هست، اما اونو رفت به ما نداره که. ما باید مورد خودمونو به یه جایی که با مورد ما میسازه مقایسه کنیم. در مانعنفی چون ملک از واقف خارج شده، باید مقایسه کنیم به وصیتی که از ملک موسی خارج شده. لذا میگه الوصیه قبل از تمام شدنش، ولی صحبت هست که آیا وصیت باقی میمونه یا باطل میشه. مثلا اگر هنوز قبول نکرده طرف مرد، هنوز قرض نکرده موسی مرد، اون یه جهاتی دیگه هست که رفتی وقت ما نداره. ثم مطلب سوم، ما ذکره من الوجهین، این وجهانی که آخر کار فرمود، مما لا یعرف له وجهون، ما براش وجهی نمیفهمیم، یعنی برای یک طرفشا، برای اینکه برگرده به واقف ما وجهی نمیفهمیم. بعد اتفاق کل من قال به خروج الوقف المعبد عن ملک الواقف علی عدم عوده الیه ابدا. آقایون میگن آقا، آقایونی که میگن وقف معبد از ملک واقف خارج میشه، که ظاهرا مخالف هم نداریم، همه میگن از ملکش خارج میشه، میگن دیگه عوده به ملک او نمی کنه. حالا شما میگید در این که عود کند احتمال هست؟ احتمال نیست که، اونم احتمال روبرا وجهان نخیر نیم. خب آقایون یه جمع‌بندی بکنیم از این درس چند روزمون، بریم سراغ صورت سوم. اگر آقایون بحث دستتون باشه، ایشون فرمود در جواز بیع وقت صوری رو مطرح میکنیم. صورت اول خراب شود به جوری که به هیچ وجه قابل استفاده نباشه. درسته؟ یادتونه ایشون راحت فتوا داد به جواز، الاغوا جواز داده. صورت دوم یادتون باشه فرمود و خراب بشه، منفعتش هم کم بشه، خیلی هم کم بشه، به جوری که عرفاً بگن این آقا لا منفعت فی، این که بگن این که منفعت نمیشه حساب کنی، لا منفعت فی، عرفاً بگن لا منفعت فی. این رو اگر دقت کردید ایشون هی با انشاءالله و ماشاءالله و بالا و پایین کردن، آخرش فتواش چی شد؟ عدم جواز. منتها نه خیلی راحت بگه. بعد از شکم همین صورت دوم یه صورت دیگه کشید بیرون، چرا اونو دیگه مستقل حساب نکرد، اونجایی که خیلی خیلی کم بشه، با دو تا خیلی. خب اینم فرمود اینجا فتوا به جواز میدیم. پس ایشون آقا تا حالا عملا سه صورت بحث کرده ها، ولو از نظر تعریف کتاب میگه دو صورت. صورت اول فرمود اقوا جواز البی، صورت دوم رو مایل شد به منع البی، صورت سوم در شکم دوم باز فتوا داد به جواز البی. حالا میریم سراغ صورت چهارم عملا، ولو از نظر کتاب صورت سومه. آقا صورت سوم اونجایی که وقت خراب بشه، منفعتش هم کم بشه، همین دیگه. اصلا از کلمه خیلی بگید آقا استفاده نمی کنی، که فرقش با قبلی ها، قبلی می گفتیم خیلی کم یا خیلی خیلی کم، دیگه نمیگیم خیلی، هیچ، کم بشه. اما جوری هم نیست که ملحق به معدوم بشه، اضافه کنید یا عرفن بگن لا منفعت فی، اینجوری هم نیست. انصافا یه سری منافع هنوز داره. یه مثال روشن بخوام براتون بزنیم، میدونید چه مثالی میزنیم؟ گرچه قبلا ایشون این مثال برای همون خیلی کم زد، ولی جالب نبود، لذا اینجا مثالشو میزنه. اینم یه کمی تحافظه که تو مکاتب هست. آقا یه درخت خرمایی وقف شده بود، خرماش برای علما، برای طلاب، برای سادات محل. بعدم دیگه این درخت خوش شد، خب چوبش که هست، آقا چوب درخت خرما به چه درد میخوره؟ حالا قدیمو بگید، باهاش سقف میزنن، باهاش پل میزنن، نردبان درست میکنن، در و پنجره ممکنه دور آما تهمجو داریم با میل خدا میگیم ها، ولی ظاهرا مشکل نداشته باشه، باش درست میکنن. خلاصه اینا آقا منفعت خیلی کم نیست. درختی که از ریشه در آمده منفعتش کم شده، چون این اگه از ریشه در نیامده بود ممکن بود 100 سال سالی چقدر خورما بده. خب این درست، اما خیلی کم یا خیلی خیلی کم نیست، خود اینا منافع دیگه. عرف هم نمیگن لا یعتد به، ولذا پول میدن درخت نخل رو میخرن، یعنی چوبشو میخرن دیگه. آقا این چطور؟ فکر کنم پیشبینی بکنه دیگه نظر ایشون چیه. کسی که در صورت دوم مایل به من شد، بفرمایید به طریق اولا دیگه اینجا مایل به من میشه. اما در این حال آقا یه بحث خوبی داره اینجا بین علما هست، دقت کنید اونم بگیم. جناب شیخ طوسی، دوستان یکم هم سری میگم که عبارت رو بعد پیاده کنیم، جناب شیخ طوسی از کسانی است که قائل به جواز بیع شده، برخلاف ایشون، برخلاف اکثر قائل به جواز بیع شده. عبارتش آقا در خلاف اینه، میفرماید که برای این که فرض کردیم این درخت از ریشه کنده شده، تو مثال نخلم پیاده میکنه، درختم وقتی از ریشه کند بشه فقط به درد فروختن میخوره. ایتون نیست که بگیم آقا حالا صبر کن شاید بشه دو دفعه بکاریش که تو اون منفعتی که واقع گفته بود نه دیگه وقتی از ریشه در آمد که دیگه فایده نداره که در نمیگرده به حال اولش که ازش خرما بچینیم، چون امیدم نداریم که برگرده، فقط به درد فروختن میخوره. این آقا شیخ طوسی ابن ادریس هلی که بعد از شیخ طوسی آمده به کلام شیخ طوسی ایراد گرفته، گفت آقا ما فتوا به جواز نمیدیم، فتوا به من میدیم و زوال بعضی از منافع به معنای زوال همه منافع نیست. کدوم منفعت آقا از بین رفته که دیگه خورما نمیده، اما بقیه منافعش چی؟ میشه سقف زد، میشه پل زد، میشه نردبان درست کرد. اونا که از بین نرفته، خب برای اونا وقت در اون راستا استفاده کنه. نگاه فرموده ما فتوا به جواز بین نمیدیم، تو هنوز میشه از این موقوفه استفاده کرد. اینم ابن ادریس هلی. بعد از ابن ادریس آقا علامه هلی آمده، ایشون گفته که آقا نزاع بین شیخ طوسی با ابن ادریس نزاع لفظیه، قبلا هم داشتیم ها. برای چی لفظیه؟ گفته شیخ طوسی نزاع رو برده جایی که ببخشید جواز رو برده جایی که بگید آقا منفعت، چون عبارتش این بود به درد هیچ چی نمیخوره جز فروختن، نزاع رو برده اونجا. ابن ادریس که میگه من نزاع رو، یعنی حرف خودش جایی داره میگه که میگه جای دیگه میشه استفاده کرد، پس نزاع لفظیه. وقتی موضوع بحث فرق کنه که دیگه نزاع حقیقی نیست که. بعد علامه هلی پسرش اومده گفته بابام حرف خوب، بارک الله بر بابام حرف خوبی زده، پدرش رو تأیید کرده. اینم آقا سیر بحث. در نهایت صاحب مقابس آمده که آقا ایشون گفته که دقت کنید با یه مقدار یارانه که ما خرج عبارت میکنیم، ایشون گفته آقا اینجورم نیست که نزاع لفظی باشه، اتفاقا نزاع معنویه بین شیخ و ابن ادریس. میدونید چرا نزاع معنویه؟ دقت کنید، ایشون میگه که صاحب مقابس میفرماید که در واقع دعوای شیخ طوسی با ابن ادریس میدونید سر چیه؟ سر این هست که اگر عین موقوفه منفعتی که وقف شده بود نتونیم ازش استفاده کنیم، اما منافع دیگه بشه، آیا اینجا میتونیم بگیم لا منفعت فی یا نه؟ شیخ طوسی میگه بله، اینجا میتونیم بگیم لا منفعت فی. منظورش هم از منفعت هر منفعتی نیست، منفعتی که بگید آقا منفعتی که عین موقوفه براش وقف شده بود، درختی که وقف شده بود از خرماش بچینن، این دیگه وقتی از ریشه کنده شد این منفعت دیگه نیست. شیخ طوسی اینجا میگه این دیگه لا منفعت هستی، کار به پل زدن و نردبان درست کردن و سخت زدن نداره ایشون، اونا رو کنده و منفعت حساب نمی کنه برای وقت. اما ابن ادریس چی؟ ابن ادریس نظرش اینه که منفعت، حالا ولو منفعتی که در وقت نشده بود، رضایشون میگه درخت وقتی کنده بشه درسته دیگه خورما نمیده، از خورماش نمیشه استفاده کرد، اما به درد کار دیگه که میخوره که. حالا دوستان اینجا میبینید باب اینه که این که ما هی میگیم عین موقوف بی منفعت بشه، یعنی بی منفعت بشه در اون جهت وقت یا کلن هیچ منفعت دیگه نداشته باشه. شیخ طوسی معتقد این دیگه میشه بی منفعت ولو منافع دیگه داشته باشه. ابن ادریس میگه نه، قهرا نزاع میشه آقای نزاع چی؟ نزاع معنوی دیگه. ولی خب متاسفانه شیخ انصاریشون با یک کلمه لا یخلو عن تحمل به سرعت میگذرن، ایشون قبول نداشته کلام مقابس را، میگه لا یخلو عن تحمل. حالا برای اینکه بهتره یک کلام مقدار با کلام آشنا بشید اونو بیشتر رو عبارت توضیح میدیم. خب یک کلام بپرسم از شما، ما بحثمون در صورت سوم راجع به چی بود؟ اگر عین موقوف خراب بشه منفعتش کم بشه، نگید خیلی کما، کم بشه. حالا اگر خراب نشده منفعتش کم بشه. ایشون میگن فرق نمی کنه خراب و غیر خراب، عنایت بشه میزان، بگید آقا میزان کمی منفعته، حالا از منو از غیر خراب باشه. ما اگر در خراب گفتیم در غیر خرابم خواهیم گفت. عبارت دقت کنید. از تو بسه انتخربه به حیث یک تو منفعت. صورت سوم اونجای خراب بشه منفعتش کم بشه. لا لا الا حد یلحق بالمعدوم، نه به حدی که به معدوم برسه. اگه دقت داشته باشید عبارت کم داره، عبارت کم داره. ببینید چی کمش چیه؟ اینطور لاکن لا اله حد یلحق بالمعدوم ولا اله حد که عرفن بگن لا منفعت فی. چون دوستان اگر اینو اضافه نکنید که این صورت سوم مقابل صورت دوم قرار نمیگیره. میدونید مقابل چی قرار میگیره؟ مقابل اون صورتی که از شکمت صورت دوم اومد بیرون. چون اونی که اومد بیرون این بود که ملحق به معدوم میشد، اما اصل صورت دوم که این نبود. صورت دوم این بود که عرفاً میگن لا منفعت فی ولو واقعا معدوم هم نیست، ملحق به معدوم هم نیست. پس اضافه کنید لاکن لا اله حد یلحق بالمعدوم ولا اله حد که یقول العرف لا منفعت فی. خواهی الان بحث میکنیم نه دیگه، هنوز که بحث با ابن عزیز بر میاد. نه منفعتش کم بشه مطلقا. حالا اون اصلا عقلا دیگه منفعت نداشت. حالا اجازه بدید اون تو لایق و ان تعمل ما یه حرفایی داریم، فکر کنم اونجا شما گیر دارید، عرض میکنم اشکالتون اونجا حل میشه. ول اقوا هنا المن، دقت کنید اقوا در این صورت سوم منع بی هست و هو ظاهر من الاکثر در مسئله نخله منقلعه حیث جوز شیخ، شیخ طوسی در محکی خلاف، خودشون ندیده میگه محکی خلاف، ولی نه خلاف هم همینو داره. خواستید مراجعه کنید جلد 2 صفحه 232. آقا جناب شیخ در کتاب خلاف جائز شمرد بیعش را، دلیلم آورده. عبارت جالبی نیست، دقت کنید و بعد میگم چرا. دلیل آورده که لا یمکن الانتفاع بها الا علی هذا الوجه. گفته آقا ممکن نیست استفاده به نخله مگر به فروختن. هذا الوجه یعنی فروختن، به درد چیز دیگه نمیخوره، به چی نگهش بداریم؟ خب بفروشیمش. لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، اون وجهی که واقف شرط کرده بود. واقف شرط چی کرده بود آقایون؟ که خورما بده، از خورماش استفاده کنن. این که باطل شد لا یرجا عوده، دیگه امید نداریم برگرده. درختی که از ریشه کنده شد که بیکاران هم که دیگه سبز نمیشه که. حالا ببینید دوستان عبارت شیخ شلوغه. یه جا میگه لا یمکن الانتفاع بها مگر به فروختن، ظاهرش اینه که سقف هم نمیتونیم بزنیم، پل هم نمیتونیم بزنیم، فقط به درد فروختن میخوره. مثلا بیفروشیم ببرم بیسوزونم هم چیز. اما بعدش که میگه چون در اون جهتی که واقف گفته نمیشه استفاده کنی، معنیش اینه که من کار به سایر منافع ندارم. یه شلوغی اینجوری تو عبارت شیخ هست. و منع اهل هلی، ابن ادریس هلی من کرده جواز را قائلا، حرفش اینه ولا یجوز و بیعها، این عین عبارتشه، در حالی که گفته است ولا یجوز و بیعها، نمیشه نخله رو فروخ. بل ینتفع بها به غیر البیع، مثلا سقف میزنیم پل میزنیم. استناد هم کرده آقا الى وجوب ابقاء الوقف على حاله مع امکان انتفاع. گفته وقتی امکان داره استفاده باید وقت رو به حال خودش نگه داری، ما نمیتونیم زودی بفروشیم وقت رو. بعدم جواب شیخ طوسی رو داده، گفته و زوال و بعض المنافع، بخونید، لا یستلزم زوال جمیعها، بعضی از منافع اگه از بین رفته که دیگه نمیشه خورما شد، اصلا خورما دیگه نمیده، معناش این نیست که هیچ منفعتی نداره. لامکان تسقیف بها و نحوه، امکان داره سقف بزنیم با درخت یا نحوه سقف. اینم آقا ابن ادریس. و حکی موافقته عن الفاضلین، حکایت شده موافقت با ابن ادریس، این موافقته ای الموافقه، بگید آقا معه، توجه کردی اینجا یک معه، البته معه عربی نمیخواد تو فارسی، من این کتابی که می‌نویسم معمولا تو قوم عربی اینا عربی نیست، میگه یوافق معه، از بس ما اینجور عادت کردیم اگه معه نباشه نمیتونیم، لذا اگه یه جا بگه یوافقو فکر میکنیم معه چیه؟ مقدس باید که اصلا یوافقو یا یونافی معه نمیخواد، خودش متعدیه، یوافقو یونافی، نه یونافی معه مثلا. حالا اینجا چون اعتقاد فارسی میگم یه معه میخواد. حکایت شده موافقت با ابن ادریس از فاضلین، محقق هلی، علامه هلی، شهیدین، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، اکثر متأخرین، و حکایت کرده در ایزا فخر المحققین از پدرش قدس سرهما، این که نزاع بین شیخ و هلی لفظیه و خود ایزا هم استحسنه، پسندیده این حرف رو، گفته باری کلا پدرم خون برسی زده، نزاع لفظیه. چرا نزاع لفظیه؟ لعن فی تحلیل شیخ، شیخ دیدی چه اعترافی داشت، اعتراف کرد که چی؟ هیچ منفعت نداره مگه به فروختن. ابن ادریس فرضش اینه که غیر فروختن هم منافع داره، پس این نزاعشون در یه مسئله نیست، برای اینکه در تحلیل شیخ اعتراف بود به سلب جمیع منافع، در حالی که هلی فرض کرده بود وجوب منفعت و منع لذالکه بیه ها، به همین خاطر هم بیرا من کرد، پس نزاعشون در یک فرض نیست. اون فرضی که شیخ میگه جایزه، ابن ادریس هم میگه جایزه، فرضی که ابن ادریس میگه ممنوع، شیخ هم میگه ممنوعه. وقیل یمکن بناء نزاعهما علی رعایت المنفعت، بخونید معدلها الوقت، بعضی هم گفتن صاحب مقابض در صفحه 155 از اون مقابض قدیم، نمیدونم چاپ جدید داره یا نه، صاحب مقابض گفته آقا ممکنه بگیم نزاعشون نزاع معرویه، این عبارت اضافه کنیم، یه بعد شب نگید فرق این حرف با علامه هلی چیه، ایشون میخواد که اصلا نه آقا اینا نزاعشون در یه جای اساسیه و گفته شده ممکن است مبتنی کنیم نزاع ابن ادریس با شیخ را در یه مسئله مهم، و اون اینه که آیا ملاحظه می شود، رعایت یعنی ملاحظه، آیا ملاحظه می شود منفعتی که آماده شده بود برای او وقت، آیا او میزانه؟ بپرسم از شما، اگر گفتیم آقا منفعتی که وقت براش آماده شده بود میزانه، درختی که کنده میشه ملحق به چی میشه؟ به لا منفعت هستی. اگر گفتیم نه اون منفعت یا هر منفعتی که ولو واقف نگفته بعدن ممکن باشه، خب این درختی که کنده میشه هنوز ملحق به لا منفعت هستی نیست، ولذا شیخ چون نظرش به منفعت وقفی بوده گفته بقیه که دیگه وقف نشده که میتونیم بفروشیم. ابن ادریس چون همه منافع تو نظرش بوده گفته نمیتونیم بفروشیم، کجا نزاع لفظیه؟ بنا کنیم نزاع رو بر مراعات منفعتی که آماده شده وقت، کما هو ظاهر من تحلیل شیخ، چنانکه از تحلیل شیخ این مطلب در میاد. دوستان سوال میکنن از کدوم تحلیل در میاد؟ اونی که گفت لعن الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل، از اون در میاد. ایشون میگه ولا یخلو عن تأمله، خالی از تأمل نیست این کلام، این حرف شیخ انصاری هستا. مثلا ایشون چی میخواد بگه با این شیخ انصاری؟ میخواد بفهمد که نخیر آقا نزاعشون در این مسئله نیست. حالا من اولی کمی کلامشون رو توضیح کنم. مثلا ببینید آقا، شیخ طوسی درسته این عبارت آخر داشت، لعن چی بود عبارت؟ لعن الوجه الذي شرته الواقع قدت. اما صدر عبارتش چی بود؟ صدر عبارت این بود که لا يمكن الانتفاع بها الا على هذا، مگر فروختن. شما اول عبارت رو نگاه کنید نه آخر رو. یا مثلا ابن ادریس، دقت کنید، ابن ادریس نیومد جواب شیخ رو اینجور بده، بگید که جناب شیخ شما میگه همون منفعت مورد نظر واقف میزانه، من قبول ندارم، همه منافع میزانه. دیدید که اینجوری صحبت نکرد. چجوری صحبت کرد با شیخ؟ رب زوال بعضی از منافع به معنای زوال جمعی منافع نیست. خب اگه واقعا نزاع ابن ادریس با شیخ در اون بود که شما میگید آقای صاحب مقابر، خوب بود ابن ادریس اینجور صحبت کنه. ابن ادریس هم یه آدم ضعیفی نیست، اینجور میگه، میگه آقا شما اونو میزان قرار میدید، من اونو میزان قرار نمیدم. لا یخلو ان تعمل. خلاصه مرحوم شیخ میگه مشکل این حرف رو بزنیم، ولیکن انصاف اینه دوستان که اینجا حق با مقابته. اما نمیخوام خیلی اینجا خارج از این دیگه خارج از مکاسبه، ولی شیخ طوسی آقایون در خلاف نگاه کنید کلامش از اول تا آخر. میگه آقا مسئلتون، اگر درخت نخلی کنده شد و در اون جهت نشد استفاده کنید، برای شافعی دو قوله یا دو وجهه، نسخه بدل داره خلاف. من که شیخ طوسی باشم قائل به تو فروختن و نفروختن، اون دو نظر داره، من نظرم جوازه، چون غیر از فروختن نمیشه کار دیگه با این کرد، زیرا منفعتی که واقع گفته دیگه از بین رفته. خب این همیشه میگن آخر را قرینه بر، بگید آقا آخر را قرینه بر اول قرار، نه اول قرینه بر آخر، که رابطه منطقیش اینه. از این گذشته آقایون، اگر نظر شیخ به همه منافع، یعنی این که اولش گفته هیچ منفعت نداره جز فروختن، خب اون آقایی که میخره مگه دیوانه؟ اون آقایی که میخره میخواد چیکارش بکنه؟ بله؟ یا میخواد سقفش کنه، یا میخواد پلش کنه، یا میخواد نردبانش کنه، بگید میخواد بخره بسوزونه. خود سوزاندن هم ممکنه بگید یه منفعتیست، خود اینا ببرن، چرا او ببره؟ درازی کردید؟ ولذا نشی که آقای شیخ داره، یعنی هر کس که بگه آقا همه منافع باید کم بشه از بین بره، میدونید سر از چی در میاره؟ سر از من الوهی در میاره. اتفاقا ابن ادریس این حرفو میزنه قائل به چی بود یادتونه؟ ابن ادریس قائل به من الوهی بود مستقاست درستم، حقم داره، چون ایشون همه منافع رو میزان قرار میده در وقت، و وقتی که همه منافع دیگه ممکن نشه کسی هم نمیخره دیگه اصلا. رضا میگفت نه، همیشه استفاده کنید، وقتی هم که نشد این زیدور دیگه کسی هم که نمیخره. این به نظر میاد آقا اگر ما میخوایم قائل به دوازده بیشیم، باید همین که شیخ میفرماد، ظاهر عبارت شیخ هم اینه. و آقا مگه سقف و پل و اینا، حالا هر موقوفون علیه این که همیشه سقف نداره که، پل نداره که. اینا که شیخ طوسی میگه هیچ منفعت نداره جز اینکه بیفروشن، یعنی چه بسا اینا آقا سقف هم نمیخوان بزنن، پل هم نمیخوان. حالا نمیشه که همش بیا آقا پل بزن، پل نمیخوان بزنن، روستاشون یه جاییست که جاده داره کبیر، پل میخواد چیکار؟ این آقا هر کس دقت کنه تو کلمات، ما نمیگیم ایشون دقت نکردن، حتی توجیه هم دیدید کردیم تا میشد، اما معتقدیم تأمل بعد از تأمل این اقتضا رو داره. سریع رد بشیم. و کیفکان آقا فل اقوا هنا المن، حالا این کیفکان یعنی چه نزا لفظی باشه چه نزا معنوی باشه، فتوای ما روشنه، ما قائل به من قلبه هستیم. و اولا منه بالمن ما لو قلت منفعت الوقت، بخونید من دون خراب، اولا هست از این صورت به من اونجایی که منفعت وقت کم بشه ولی خراب نشه. آخه خراب خیلی ها گفتم برای جواب، توجه میکنید؟ اما اگر نه، وقت هیچ مشکلی نداره، مثلا راهش بند آمده یا یه ظالمی مثلا راه رو ناهم کرده که ما نمیتونیم از اون وقت خیلی راحت استفاده کنیم، اونجا دیگه به طریق اولا میگیم بهش ممنوعه. اولویت معلوم باشه ها، در خراب که نگفتیم که خیلی ها گفتن دیگه در غیر خراب قائل نمیشیم. ولا یجود و بدارشه البیع الا اذا قلنا به جواز بیعه اذا کانه عبد. آخه یه نظری هست که الان میخونیم یه چند خطشو، بعد میگن اگر بیع وقت منفعت داشته باشه ولو خرابم نشه میشه فرو، که صورت چهارم دقت کنید، یه چند خطی از صورت چهارم میخونیم به یه جایی که حدیث میرسیم رها میکنیم. خب آقایون ببینید، یک رابطه منطقی بین بحثامون اینجور که ملاحظه کنید دیگه خیلی هم میخواد زحمت حفظشو بکشه. نگاه دست من بکنید، صورت اول وقت کلن از منفعت بیفته عقلن و عرفن، صورت دوم خیلی کم بشه یا خیلی خیلی کم بشه، صورت سوم کم بشه. خب صورت چهارم چی باید باشه؟ نگاه به کتاب نکنید، صورت چهارم دیگه اصلا کم بشه رو بردارید دیگه، هی عقب گرد کنید دیگه. آقا وقت سالم و قبراق شنگل و منگل، ولی اگر بیفروشیم ها به پول تبدیل کنیم سودش بیشتره. شاید مثلا یه زمانی، خب بله، یه قهوه خانه ای بود وقف شده بود، بله، مسافران می اومدن می رفتن استفاده داشت، بعد اومد جاده افتاد اون بر شهر دیگه اینجا رفت آمد نمیشه. الان اینو بیدیم اجاره مدرسش کنیم، خانش کنیم، منفعتش بیشتره تا یه قهوه خانه ای که معلوم نیست پول آبدارچیشو در بیاره، با اینکه خرابم نشده آبادم از، اما اون کار انفع و عوضه. اینجا چطور؟ البته یه جورم باید حساب کنید که با اون، چون گفتیم منفعت گاهی به خاطر غیر خرابه، این مثال که من گاهی میزنم یکی گرمیاد دقت چه داشته باشید، نمیخوایم بگیم خراب شده، حتی منفعتش هم کم شده به این معنا که دیگه نشه استفاده کنی یا عرفاً بگن قلیله، نه، اما ما اگر بیم اینو منظرش بکنیم سود بیشتری داره. لذا اصلا من مثالمو پس میگیرم، راه عوض شده؟ نه، راه هم عوض نشده، همون منفعتی که تا حالا داشته بگید آقا حالا هم داره، ولی این کار امروزه سودی نداره، قهوه خانه سودی نداره، خانش کنین سودش بیشتره. این مثال دقیق تر از مثاله که عوض شدن جاده اونا، این ممکنه مرخش این مصورت قبلی هیچ کم نشده ولی خب کار عوض کنین سودش بیشتره. این دیگه معلومه دیگه آقا. ایشون میفرماین که اولی دو تا تذکر میدن، یه تذکر اینه که میگن آقا این که میگیم منفعتش کمتر شده نسبت به این که بیفروشیم و پول بگیریم، مثلا منظور این نیست که پول بگیریم یه میلیونه منفعتش ماهی 10,000 تومنه، نه، باید مجموعه وقت رو حساب کنیم، یه میلیون کجا 10,000 تومن کجا، اما 10,000 تومن مال کل عاید وقت نیست، مال کی هست؟ مال یک ماهه. ما باید ثمنی که به دست میاریم و سودی که ثمن داره حساب کنیم با منفعت، بگید آقا دراز مدت وقت، نه منفعت یک ماهش، نه منفعت یک سالش، منفعت کل وقت رو حساب کنیم با منفعتی که پول میتونه داشته باشه، بعد مقایسه کنیم. در این اساس دوستان متوجه میشید که منفعت دست موجود رو فقط نباید حساب کنیم، توجه میکنید؟ باید منفعت بتون آینده رو حساب کنید. البته اگر قائل باشیم که وقت با وقتی میفروشن باید بتون آینده هم استفاده بکنن، چون یه نظری بود که نه دیگه مال همین موجود میشه. خلاصه آقا ما میسنجیم وقت را در کل با ثمن را در کل، اگه دیدیم عایدات ثمن بیشتره ایشون میگن آقا قبلا یادت باشه از شیخ مفید نقل کردیم که ایشون قائل به جواز بود، یادتونه؟ ولی قبلا نقدش کردیم، این قبلا نقدش کردیم نرفت، قبلا نبوده، ظاهرا مثلا مکاتب یه تکش حذف شده، ما همچون قبلا چیزی نداشتیم. بله اینو داشتیم که علامه هلی اونجا داشت که کلام شیخو باید، یادتونه صفحه 165 رو نظرم فرمود کلام شیخ مفیدو باید توجیه کنیم. حالا اگه اونم توجیه کنیم آقا کل علما قائل به منع، صرف این که وقت آیدش بیشتره ما نمیتونیم وقتو بفروشیم. از صورت رابعه ان یکون بیع الوقت انفع و اعوض برای موقوفون علیهم و ظاهر المراد من، ظاهر مراد از انفع و اعوض ان یکون ثمن الوقت از ید نفعا، از منفعتی که حاصل میشه تدریجا مدت وجود ال، بخونید موقوف علیه، این مقداری که موقوفون علیهم استفاده میکنن با اون مقداری که از ثمن استفاده میکنن ثمن اذیت باشه. و قد نصب جواز البیع هنا الى المفید، اینجا جناب مفید، ایشون که مسلم قائل به جواز نیست شیخ انصاری، اما شیخ مفید قائل به جواز شده بود، و قد تقدم عبارته فراجع و زیادت النفع قد تلاحظ بالنسبة الى البطن الموجود و قد تلاحظ بالنسبة الى جمیع البطون. آقا این کی جمیع بطون رو باید حساب کنیم؟ اذا قیل به وجوب شراء بدل وقت به ثمنه، بگیم با پولش باید یه بدلی برای وقت خرید که بطون آینده رو استفاده کنن. ول اقوا المنع مطلقا، خب معلومه ایشون قائل به منع میشه در همه موارد، رفاقا لل اکثر بلکه کل، یعنی حتی شیخ مفید بناهن علامات تقدم من عدم دلالت قول المفید علی ذلک، اگه قول مفید رو توجیه کنیم بگیم قائل به جواز نیست، کجا تقدمیشون قبلا چیزی نگفتی که، و علی تقدیره، حالا در فرضم که شیخ مفید گفته باشه فقط تقدم از تحریر علامه ان کلام المفیده چی؟ کلام المفیده چی؟ متعولان، کلام رو با توجیهش بکنیم. خلاصه انفع بودن صرف انفعیت مجرد نمیشه. و کیفکان این دو خط چیزی نداره، فلا اشکال فلمن لوجود مقتضی المن، مقتضی من دوستان کیه؟ من ابی وجوب عمل بر طبق انشاء واقع، یا قولی علیه السلام لا یجوز و شراء الوقت و غیر اینها، مثل اجماع اگر قبول کنیم، و عدم ما یصلح للمن، چیزی هم نداریم که صلاحیت داشته باشه برای منع. منع چی دوستان؟ منع منع البی. ببینید میگیم اقوا منع، چون مقتضی داره من، مانع هم ندارد من، یعنی دلیلی بر جواز نداریم. دوستان اینو دیگه یاد بگیریم، و عدم ما یدل علی الجواز، خلاصش این میشه عدم ما یصلح للمن، یعنی عدم ما یدل علی الجواز، مگر آقا بعضی از روایاتی که انشاءالله روز یک شنبه فردا به مناسبت این که به هر حال تعطیل شده، ولی فردا و پس فردا بحث مکاسبمون ساعت 8، مکاسب فضولی ها، بحث فضولی.